بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. بزرگ داشته هفته دولت و شهادت شهیدین رجایی و باهنر، اعلی الله مقامهما. خیلی خوش آمدید، متشکرم. شاید حدود 35 سال قبل بود، او دوران های اول انقلاب، بنده با دانشجویان رشته پزشکی توفیق داشتم و در خدمتشون بودم و مخصوصا در جلسات معنوی دعا و توسلی که داشتن، حتما آقای دکتر دهقانم بخاطر دارم. واقعش این است که بنده خیلی کم می آوردم. عزیزان چه حالی، چه معنویتی، چه کیفیتی داشتن. هر جا هستم خدا نگهدارشون باشد و خدا نگهدار شما باشد. این راه رو ادامه بدید. حتما بهتر از بنده توجه دارید که بیماری های انسان هم یه چیزی نیست که همه گناه ها رو بندازیم به گردن میکروب یا بیماری های مثل سرطان. اینا یه گوشش سه چهار سال قبل بود، وزیر محترم بهداشت شفا برده بود بیرجند خوب در این جریانات قتل و جنایاتی که توی عراق میشد، توی سوریه میشد، توی یمن میشد، جاهای دیگه تو افغانستان، گفتم آقای دکتر این افرادی که جانشون از دست میدن وسیله چه میکروبی است؟ جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، میلیون ها انسان که به لازمه اون میلیون ها خانواده، میلیون ها فرزند، میلیون ها زن و عوارض بعدی بر سر بشر آمد. الان هم هست. بفرمایید چه میکروبی است؟ 70-80 کودک یمنی که جانشون رو از دست میدن، از گرسنگی میمیرن، چه میکروبی است؟ بیماری های انسان در میکروب خلاصه نمیشود. حتی وجود میکروب مفید است. اینه که رشد بی رویه ایجاد میکنه، از یک حالت نرمال به حالت افراطی یه مرتبه یک موجی از بیماری مثلا طاعون یا وبا یا غیره. خب علت اون چیه؟ و الا در حد نرمال میکروب مضر نیست، مفید است. علت اون بیماری های دیگه انسان است، بیماری های اخلاقی بیماری نیست. بیماری های حرص و طمع و نتیجتاً تفکر لیبرالی که همه ثروت ها رو یه عده جمع کنند بقیه مردم از گرسنگی و از بیماری بمیرن، ای خودش بیماری نیست؟ حسد بیماری نیست؟ بی ایمانی بیماری نیست؟ ببینید انواع و اقسام بیماری های سیاسی، بیماری های اقتصادی، بیماری های اجتماعی، اعتیاد بیماری نیست؟ او چه نفس مریضی است که به مواد مخدر پناه؟ این مریض است، پیش از آنی که معتاد بشه مریض است. منان علیه شما که خدمتگزار جامعه هستید و در دانشی که بالاخره تو جامعه همه با هم هر کسی دنبال کاری گرفته، دیگران از وجود او بهره ها بردند، این مردم زحمتکش، این مردم روستایی، این مردم عشایر، این صحرانشین، این روستانشین، بالاخره اون کاسب، اون کارگر، زحمت که ما از زحمات همه برخوردار شدیم، حالا در سایه زحماتی که مردم برای ما کشیدند، حالا چهار تا فرمول علمی حالا تو دانشگاه تو حوزه هم دیدیم، ای به برکت مردم دیدیم که ولی اگر ما همه کارامون خودمون میخواستن انجام بدیم، از لباسمون و خوراکمون و نمیدونم خانهمون و نمیدونم به یک کارش هم نمیرسیدیم، ای به برکت مردم هر کدام دو فرمول هم یاد گرفتیم و سزاوار است که مردم رو فراموش نکنیم. جامعه یعنی همین. خب شما که الحمدلله توفیق پیدا کردید تشه میبرید، خب در اون چارچوبه ای که تخصص دارید، درس خوندید یا حداقل در حد عمومی اطلاعاتی دارید خدمت برسانید، اما همه مسائل اینا نیست، اینا یه جزئی هست. مردم رو در باقی مسائل هم به هر حال از جهت فکری، از جهت روانی، از جهت اخلاقی، از جهت سیاسی توجه داشته باشیم که خیلی از مشکلات جامعه بیماری ها اونجاست. ان للجسم ستت احوال، آدمی از نظر جسمانی داره شش حالته که از این شش حالت داگزیر سه حالت از شش حالت در وجودش هست. یا سالم است یا مریض، یا خواب است یا بیدار، یا زنده است یا مرده. اینطور است دیگه، یعنی سه حالت از این شش حالت ضروری است. انسان در سه حالت از این شش حالت هست. و کذالک روح، روح آدمی هم همینطوره، بیماری های روحی، بیماری های روانی، بیماری های روانتنی، خیلی از بیماری هایی که رو تن اثر میگذاره بیماری های روحی است، خیلی از بیماری هایی که تو جامعه اثر میگذاره بیماری های اخلاقی است. هیچ کس به اینا نمیرسه، نمیرسند که نمیرسند، کمک میکنند به توسعه این بیماری ها و تا اونها باشد بشر سالم نخواهد شد. فحیاتها علمها و موتها جهلها. خب بدن که یا زنده است یا مرده، بیشتر به جنبه حیوانش نگاه میکنیم، اما روح که جنبه انسانی دارد، مرگ و حیاتش یه چیز دیگه هست. علم، او جوهره علم، نه اصطلاح دانی، علم به حقیقت علم حیات انسانی انسان است. مرگش جهل. پس باز هم در سه حالت از شش حالته، یا زنده است یا مرده، یا جاهل است یا عالم، اون زلال علم ها. و نومها غفلتها، و یقظتها ذکرها. آدم وقتی از یه چیزی غفلت دارد، از خودش غفلت دارد، از ظرفیتش غفلت دارد، از جهان غفلت دارد، از آینده غفلت دارد، از مسائل سیاسی، فرق نمی کنه، این خوابه. یا آدمی گرفته خوابیده تو خونهش، دزد آمده همه وسائلش رو جمع کرده برده، یه مرتبه از خواب بیدار میشه اطراف هیچی نیست، دزد آمده برده، بله خب چرا دفاع نکرد، خواب بوده، آدم خواب مخواد چیکار کنه؟ آدم وقتی دچار غفلت، دزد نفس، دزد ابلیس، دزدهای انسان، فرق نمیکنه، فرهنگش میدزدن، سیاستش میدزدن، آزادیش میدزدن، استقلالش میدزدن، چون غفلت داره متوجه نیست، یه مرتبه چشم از اونگونه هیچی نداره، چی شد؟ دچار غفلت بود، یه خوابه. جامعه خواب، مسئول خواب، مدیر خواب، رئیس خواب، دشمن همه چیزه میبره، یه خواب دیگه، آدم خواب متوجه نیست. و یقظتها ذکرها، بیداری آدم اینه که حواسش جمع، کاملا توجه داره، طرف یه جمله میگه تا آخرش میخوند، این میگه آدم بیدار. از جامعه بیدار نمیشه چیزی دزدید. اگر در جامعه ما همه چیزی میدزدن، جهتش این است که ما خوابیم، بیجهت است. حالا چه خواب میبینیم او یه بحث دیگر است، ولی خواب. و صحتها یقینها، اون روح سالم اونیست که در حالت یقینه. و مرضها شکها، اینه که توی اما و اگر زندگی میکنه، تو فرضیه زندگی، مریض است، خدا شفاش میده. اما انسان سالم داره یقین است. ابوذر غفاری یه انسان سالم است، در هیچ جا تردید نداره، اون چرا که حق تشخیص میده عمل میکند، چه دیگران خوششون بیاد چه بدشون بیاد، چه کتکش بزنن چه تبعیدش کنن، فرق نمیکنه براش، نسبت به حق یقین دارد. اما اینه که تردید داره، شک داره، اینجا ای کار کنم، پا رو سبیل فلانی اونجا رو او کار کنم، به هر حال اون معامله به هم میخورن، اینجا او کار کنم اون مصالحه به هم، با این تردید نمیشه از سالم زندگی کرد. دزدی و اختلاس و بالاخره میخواد به وسیله مال برای خودش اعتماد حاصل کند، و اون که اعتماد به مال حاصل نمی شود و الا قارون باید مطمئن می بود. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب حالا بد نیست که از سنخ خود شما بگویم، الان حالا چه در لباس من، چه در لباس شما، چه در لباس بازار، چه در لباس کارمند، فرق نمیکنه. متاسفانه ما وقتی خواب بودیم ایمان ما رو بردن، و چون از اون جهت آسیب دیدیم متاسفانه متکی به زرنگی ها و متکی به مصالحه ها و متکی به سازش ها و این ها میشیم. مرحوم آشق حسن علی نخوتکی اصفهانی قدس سره، اون عارف واصل با کرامت، ایشون نقل میکند، حالا من کم هوشم ولی اصل نقل اینه، حالا جزئیاتش باشه، ایشون میفرماید که من در شیراز یک سال موندم، پزشکی بود، اون موقع میگفتن حکیم، میگه پزشکی بود به نام حکیم جعفر، پزشک بود در اون زمان، من یک سال موندم پیش او درس پزشکی خوندم، شبها قانون ابوالسینا رو پیشش میخوندم و روزها با اون میرفتم به مطبش و اون علم را با اون تجربه میگذروندم. در ظرف یک سال 3000 مراجعه کننده داشت که این 3000 همشون بر دست او شفا پیدا کردن، الا 3 نفر مهارتش طور بود دیگه، خیلی ماهر بود. او 3 نفر هم کسانی بودند که او روزی که هر یک در زمان خودش آمده بودند برای معاینه، به اونها معاینه کرد، دارو داد، ولی وقتی که اونا رفتن ایشون میگه به من گفت که اینا خوب شدنی نیستن، اونا هم یه چنین بیماری بودن، ولی همه خوب شدن. خوب راندمان رو کار رو چه حساب میکنید؟ روی ویزیت. بله؟ شب که به خانه میرود ویزیتش مجموعه ایقش شد. آقای میرزا جعفر حکیم ویزیتش چقدر بود؟ او از هیچ کس ویزیت نمیگرفت، مگر افراد خودشون به هر حال دست و جیب میکردن. از او قلمدونای سابق ای اتاق مطبش که بود، او جلو تاقی بود، از او قلمدونای سابق اونجا بود، درش باز بود. کسی که می اومد می رفت، کسی هم به کسی نبود که داد که نداد، کاری نداشت به این. اون موقع که حالا یه بخشی شما بخوتن، 4 پولی بود، 8 پولی بود، نیم قرونی بود، 1 ریالی بود، اینا بود دیگه. اون معمولا اینطوری بود، روزی 8 قرون، 8 ریال یا 9 ریال مینداختن. و وجهی که آقای میرزا حکیم میگرفت همون 8 قرون بود، با همون زندگی میکرد. او از کسی چیزی طلب نمیکرد. به عنوان یک انسان بالاتر از اون، به عنوان یک مسلمان متعهد، وظیفه خودش این میدونست که بیاد اینجا مراجعین را در حد اونچه که میداند معاینه کند و نسخه بنویسد. اما روزی که دست اونا نیست، روزی دست خداست. روزی 8 قرون، 9 قرون. خب 2 روز استثنائی هم بود. پزشکی که با خدا حرف میزند، یقین یعنی این، گفت اول صبح آقای مرزا حکیم، مرزا جعفر حکیم آمد تو مطبش، هم نشست و جاش مرتب کرد و گفت خدایا امروز ظهر مهمان داریم، روزه مهمان ما رو حواله کن. گفت او روز، کسی که اطلاع نده، او پیش خودش میگفت، کسی که اطلاع نداشت، کسانی که آمدن رفتن حدود 35 قرون پول توی اون قلمدان ریخته بودن. بعد از چند ماه مثلا آمد وارد مطب شد، بسم الله الرحمن الرحیم، گفت خدایا میخوام انگور بخرم سرکه تولید کنم. سابق یکی از غذاها سکنجبین و همون سرکه شیره بود. سرکه رو با شیره انگور مخلوط میکردن، با اون یک غذا نون ریز میکردن میخوردن، یک غذاشون همی بوده. گفت خدایا امروز میخوام انگور بخرم، پول انگورش حواله کن. گفت او روز حدود 48 قرون مردم ریخته بودن. باقی روزها نه او زیاد طلب میکرد، نه هم کسی زیاد میریخت. در روایت وقتی صحت روح رو، روح سالم، به ما صحتها یقینها، اما وقتی خود روح ها مریض باشد و میخواد از راه خیانت و کمفروشی و دزدی و قش و دقل و بالاخره سازشکاری و معامله و اینها، وقتی خودش مریضه میخواد کره علاج کند، کلیه مریض میدزدد. ببین از این دزد بالاتر. حالا این پزشک فرنگی ببین، اونم پزشک اسلامی ببین، فرق داره از کجاست به کجا. و اگر ما علمی را که فرنگی ها از ما بردن، از ما گرفتن دیگه، از مسلمان ها گرفتن، علمی را که از ما گرفتن اگر پس می گرفتیم، اما فرهنگ خودمون رو حفظ میکردیم، هیچ مشکلی نداشتیم. متاسفانه ما این کار نکردیم. البته نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یه نظام میخواد این کار رو بکند، ولی باز هم مشکل با خود ما دارد. دشمن بیرونی دشمنه، از او کاری ساخته نیست، اما در داخل هر کسی با یه سلیقه، با فکری، با یه سیاستی، با یک نتیجهش همین است. اما جایگاهی امیدواریم که بعد از 40 سال تجربه و فراز و فرود و نشیب و پیچ و خم و اینها، امیدواریم که در گام دوم انقلاب حواسمون سر جا بیاد، اگرم خواب بودیم بیدار بشیم و سرمایه های عظیم که بهش بیتوجهیم، در حالی که چشم همه دنیا به این انقلاب است، انقلاب آثارش شما در شرق و غرب عالم میبینید، اما او کسی که خودش بیتوجه به انقلاب، خود ما هستیم، مشکل مال ماست. امیدواریم در گام دوم اون حالت یقظه، یعنی رکر، یعنی توجه، 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 کاملا خودمون را، ظرفیت های خودمون را، کشور خودمون را، مردم خودمون، فرهنگ خودمون را، دین خودمون، قنای ما، اینا رو لحاظ کنیم. اینا لحاظ کنیم ما مشکلی نداریم. این مشکلات، مشکلات ما نیست، مشکلات تحمیلی است. حالا یه وسیله پشت مرد بر ما تحمیل میشه، یا وسیله، یا آدم های ناجور در داخل. اما به هر حال آقا در گام دوم و مخصوصا نسبت به حرکت جوانهای عزیز که جایگاهشون رو پیدا کنن و در نوبت بعدی دیگه همش آزمون و خطا نباشد، در این شرایطی که ما در بهترین شرایط مساعد دنیا هستیم، امروز دیگه خود سیاست، همین اخیراً روزنامه ها نوشتن، خود سیاست مداران غربی میگن دیگه آمریکا ژاندارم جهان نیست، خودشون میگن، چه این انتخاب بشه چه دیگر انتخاب بشه، دورانش سپریست. اونهایی که تا دیروز به امید امریکا و انگلیس و فرانسه اون همه جنایت کردن تو کشورها، توی عراق، توی سوریه، توی یمن، توی فلسطین، غیره، این همه جنایت کردند، به این که امریکا پشتیبانشونه، انگلیس پشتیبانشونه، اونا پشتیبان هیچ کس نیستن، پشتیبان خودشون هستن. اما الان دیگه خود همونها هم که متکیه به غرب بودند، این حرف مال اوناست دیگه، میگن باید تاریخ رو تقسیم کنیم، تاریخ قبل از سرنگونی پهباد آمریکایی و تاریخ بعد از سرنگونی پهباد آمریکایی. معنیش چیه؟ معنیش اینه که آمریکایی که خودش نتونست از خودش دفاع کند، حتما از اینا نمیتونه دفاع کند. تاریخ پیش از نفت کش انگلیسی و تاریخ بعد از اون، اون نفتکش انگلیسی در حال فرار بود، میرفت. نیروهای ما روی نفتکشی هلیبورد زدن که در حال فرار بود، نیرو پیاده کردن، متوقفش کردن، گوشش گرفتن آوردن. ناوچه انگلیسی هم کنارشون آماده بود، چرا جلو نیومد؟ اونهایی که تا دیروز متکی به اینا بودن، حالا میفهمن اونا از خودشون هم نمیتونن دفاع کنن. بنان علیه گام دوم باید دیگه همش خطا نباشه. جایگاه ما امروز در دنیا تثبیت شده، بدون تصمیم گیری ایران هیچ کدوم نمیتونه در منطقه تصمیم بگیرن. آمریکا که داره دق میکنه میگه از 7 تریلیون ما در غرب آسیا مصرف کردیم دست خالی داریم میریم. میگه دیگه این در حالی است که کشورهای منطقه اونهایی که در هسته مقاومتند مشاهده میکنید اونقدر مقاومت میکنند. الان ممکنه من و تو که سیر باشیم نق بزنیم، اما او یمنی، اما او سوری، اما او عراقی، اما اون جوان فلسطینی، لبنانی با چه مشکلات رو بروست؟ اراده کرده که زیر بار ظلم نرود به محوریت انقلاب اسلامی ایران، نمی رود. هر روز شاهد انواع و اقسام تخریب ها تو کشورش هست، مرگ زن و بچهش هست، اما اراده کرده است که این راه رو به پایان برساند. جوانهای ما در گام دوم در کنار این نیروها که تمام انرژی هست همه ی هستیشون رو فدا میکنن برای انقلاب. انقلاب با فطرت مردم است، انقلاب با عقل مردم است، با دین مردم است، با وجدان مردم است. این یه چیزی نیست که از جدا بشه. ضد و ظلم از اسم استکبار است. اما متاسفانه مسئول خود ما میبینید که متاسفانه دو پشم عمل میکنه. چیکارش میکنید؟ این ننگ به کجا میدوزید؟ به هر حال امید آینده هم همونطوری که در اول انقلاب، در حدوث انقلاب، الان تثبیت انقلاب و گام دوم حرکت انقلابه، او روز هم جوانهای عزیز ما دانشگاه ها اومدن رفتن، سپاه تشکیل دادن، کمیته تشکیل دادن رفتن، جهاد سازندگی رو تشکیل دادن، با یه دست شمشیر، با یه دست به هر حال کار و کارگری رو برداشتن، این افتخار رو ایجاد کردن. امیدواریم که شما جوانهای عزیز نیز در تداوم راه اونها این رو به ثمر بنشانید. خب خدا شما رو حفظ کند. از همه تون التماس دعا داریم. عبادت 70 نوع، از بهترین نوعش خدمت به مردمه. آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله عظما، مرجع تقلید، فرمود که من 50 سال رو اسلام شناسی کار کردم. خب بعد از واجبات که دیگه او مسئله ایست که جای خودش داره، بعد از واجبات به انواع مستحبات که میرسی، میگه شما برو مشکل مردم حل کن. در قیامت اگر ازت پرسیدن چرا چنین، بگو فاضل لنکرانی به ما اینطور گفت. اسلام مساویست با این، اول مشکلات مردم رو حل کردن. خدا شما تأیید کند. صلوات بفرستید.